بسم الله الرحمن الرحیم. در تنقیح منات اشکالی به صحت و جواز و در واقع حجیت تنقیح منات وارد شده بود که اخباری ها بیشتر اون روی کرد داشتن، یا حالا گروهی از اخباری ها اون روی کرد را داشتن، و به اون آیه شریفه و همینطور اون روایتی که در اونجا آمده بود تمسک کردن که اون پاسخ ها داده شد و بررسی های مفصل انجام شد. در کتاب بحث قیاس هم آخرین مبحث آمده و حالا مطالب روشن و واضحی که همه گفتن در اونجا آمده، خیلی مطالب خاصی نداره جز اون چه که مشتهر در کلمات اصولیین هست، چیز دیگری اونجا تقریبا نیامده. حالا ما از امروز با پیشنهادی که جناب آقای پورک برداشتن قراره که یه مقداری به بحث قیاس بپردازیم. دلیلش هم اینه که قیاس مقوله هم مهمی بوده در تاریخ فقه ما و از زمان خود ائمه مطرح بوده، و هم این که تقریبا تمام این بحث‌های قبلی و حتی اون بحث مناسبات حکم موضوع هم که بحث نکردیم به نحوی با مقوله قیاس مرتبطه، یا به عبارت دیگه در تفسیر قیاس ما نظریات داریم که طیف دارند. از نظریه‌ای که قیاس را محدود می‌دونه به یه قیودی که دیگه با اون تفسیر قیاس را از جدا می‌کنه و شامل نمی‌دونه نسبت به اولویت، فهوا، اولویت، منات، تنقیح منات، الغای خصوصیت، حتی تعلیل و مناسبات و حکم موضوع و امثال اینها. این قیاس یک تفسیر محدود اینجوری میشه که این عناوینی که گفتیم دیگه همه از قیاس بیرونه. حالا از تعلیل و فهوا و مناسبات و حکم موضوع و تنقیح منات و الغای خصوصیت و امثال اینها همه از دائره قیاس میرن بیرون، بنابراین تفسیر مزیق که عرض کردن. تا تفسیر در نقطه مقابل این تفسیر مزیق، تفسیر دوم از قیاس وجود داره که خیلی موسعه و بعضی از اخباری ها این تفسیر دوم از قیاس را معتقدند و اون تفسیری است که شامل همه اینایی که گفتیم میشه، حتی شامل تعلیل هم میشه که همین کتاب هم نقل کرد از بعضی از اخباریین که میگه تعلیل هم نوعی قیاسه، برای اینکه تعلیل که میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر، این اسکار در خمر را میگه علته، نه اینکه اسکار به ما هوه علته که بشه تعمیم بده جای دیگه. تعلیل و اولویت و فهوا را هم میگه قیاسه، تا چه برسه به تنقیح منات و الغای خصوصیت و مناسبات و حکم موضوع و امثال اینها. اینم یه تفسیر تند موسعی است که برخی از اخباری ها دارند و بر این اساس مجموعی از 5-6 تا 6-7 تا از این قواعد اصولی از گردونه استدلال و حجیت خارج میشه. اینم خب تفسیر موسعه. یک تفسیرهای میانه هم هست که تفسیر سوم ممکنه چند نوع هم باشه، که تفسیرهای میانه ای مثلا صاحب حدایق و اینا تقریبا جرانهای حالا یا برخی از این معتدلین از اخباری ها مثلا این رو شامل فهوا نمیدونن یا تعلیل نمیدونن، ولی اونای دیگه رو مشمول میدونن و از این قبیل. حالا اینجا تعدد آرا هم وجود داره نسبت به این 5-6 محور که کدام از اینها قیاسه کدام نیست، با چه وجوهی قیاسه با چه وجوهی قیاس نیست. یک طیفی از نظریات میانه هم در اینجا وجود داره. خب این یک مطلب که در باب قیاس ما در خاصه و امامیه شاهد تنوعی و طیفی از دیدگاه هستیم که اگر بخوایم به شکل کلان اونها را جمع بکنیم، سه تا نظریه کلی میشه. نظریه‌ای که این محورهایی که اشاره شد کلن اینا را از قیاس بیرون میدونه، و نظریه دوم این که نه، تمام اینها از عوامل و عللی که موجب تعدیه و تسریه حکم میشه همه را قیاس میدونه، و نظر سوم که در باب این عوامل تعدیه حکم و تعمیم و تسریه حکم انظار تفصیلی دارن که اینم حالا چند نوع رأی میشه اینجا در آورد. حالا مثلا صاب و سائر رضوان الله تعالی علیه در همین بابی که میخونیم در بیانش جایی داره که فهوا رو هم قیاس دونسته، ولی همین صاب و سائر جاهایی حتی تنقیه منات قبول میکنه. اینش خیلی عجیبه دیگه که اینکه فهوا قیاس نباشه تنقیه منات باشه، این ابتداءن بیشتر به ذهن میاد، ولی اینکه جایی کسی تنقیه منات یا مثلا الغای خصوصیت را بپذیره ولی اولویت را نپذیره، این کمی غرابت بیشتری داره. بله؟ ولی اونا را تنقیه منات اونا زیاد داره. بله بله بله، اصولی نه، ماله اون شبه بعضی دارن. بله بعضی شبه دارن، حالا نمیدونم نظرش نهایتا اون شده نه، ولی عجب. این الان در صفحه 37 این جلد 21 قضا و حدود چاپ جامعه مدرسین که باب 6 از صفات قاضیه، اونجا داره که عقول و ضمنی که روایتی را اینجا برشمرده در ذیل اون صاحب وسائل اینجا می فرماد فیه و فی امثالهی، در این روایت و در امثال اون و هیه کثیرتون جدن، خیلی هم روایات از این دست داریم، دلالتون علی بطلان قیاس الاولویه، یک اولویت یک قیاسه. حالا ایشون میفرماد صاحب حدایق هم اینطوره، اجمالا به ذهنم میاد درست میفرماد. و این مطلب اولی که قیاس در امامیه این طیف از دیدگاه ها در بابش هست، ضمن این که همه میگن قیاس باطل است، اما در تفسیر رو دائره قیاس سه نظریه کلی وجود داره که عرض کردیم. نظریه که قیاس را خیلی محدود و مزیق تفسیر میکنه و اسباب تعدیه حکم را تعمیم میده. نظریه دوم به عکس که قیاس را موسع معنا میکنه و این اسباب تعدیه حکم را عمدتاً میبرد در قیاس. و نظریه سومی که نه، بین اینها تفصیلاتی قائله، که اینم تفصیلاتش متعدد و متفاوته، کسی هم کار بکنه خیلی خوبه بیشتر، یعنی تتبع بکنه که طیف اخباری ها رو در بیاره که اینجا چطوریه خوبه. حالا یکی دو نمونهش اینجا عرض کردیم. و عمده در این تفسیر دایره قیاس اختلاف بین اصولی و اخباریه. این یک مطلب در امامیه. اما در عامه، مطلب دوم در عامه، مذهب حنفی بیشتر اهل قیاسن. مذاهب دیگه حالا متفاوته، بعضیشون اصلا اونا مثل ما میگن قیاس درست نیست، ولی مذهب حنفی به این قصه قیاس شناخته شده و معروف و مشهوره، که حالا ابو حنیفه و من تبع و کسانی که در سلک حنفیه هستن. و البته این سوال وجود داره برای خود من که نیاز به کار تحقیقات تاریخی داره، که علی رغمی که ابو حنیفه به امام صادق نزدیک بود و یه نوعی شاگردی هم داشت و ارادت هم داشت، در این حال و علی رغم این که امام هم طبق اونی که ما تو روایات داریم عامه و اینها نمیدونم بارها موضع گرفتن، تفهیمش کردن، یه مواردی طبق روایات ما هم قبول کرد، ولی در این حال تحت تأثیر قرار نگرفت که تغییر رأیی بده و در اینجا اقدامی بکنه. اینم یک سواله، من کار نکردم راجع به این که ببینیم خود عامه میگن چجوری اصلا این نسبت او را با امام صادق، کلی چیزایی گفتن، اما اینکه مثلا این قصه هایی که ما داریم که با امام صادق این مواجهه داشت، امام اینجور فرمود اینجور فرمود، اینا اصلا تو کلمات اونا هست نیست، که قاعدتا نقل نکردن اینا دیگه. و حالا این سوالم دنبال اون مطرح میشه که چطور هیچ توجهی هم به این مسئله نمی کرد، در حالی که امام رو به عظمت اونها قبول داشت، گرچه حالا امام نمیدونست. این هم حالا یه سوالات اینجوریست. در هر صورت در عامه هم علی رغم اشتهار و یا شاید هم نوعی اجماع حنفیه بر جواز و حجیت قیاس، سایر مذاهب اینطور نیستن، تفاوتی دارن، بعضیشون اصلا قبول ندارن و بعضیشون مثلا نیم بند این را قبول دارن، که اینم قابل توجهه که اقوال اونها یک دست نیست. البته دستبندی و ریزکاریش نیازه باز به مراجعات بیشتری داره که من الان اون را انجام ندادم. بله بله، الان اون که ریشه اونجوری داره، الان اون مطلب سوم میخواستم عرض بکنم. مطلب سوم هم اینه که عام به دلیل این که دیگه ادامه ندادن به در واقع اون راه پیغمبر و پذیرش ولایت ائمه و اون چه که از پیغمبرم نقش شده و موجوده، طبعا محدود بوده در یک دوره خاصی، طبعا نیاز داشتن به این که احساس نیاز میکردن به این که پدیده های جدید و مسائل مستحدثه را یک طوری رفع و رجوع بکنن، و این نیاز اونها را به مسئله رأی و قیاس و امثال اینها کشون. و از این جهته که در واقع رأی و اعمال در واقع رأی و نگاه‌های خودشون امری بوده که بهش پناه می آوردن و ناچار بودن به اونا توجه بکنن، چون اون میراثی که از پیغمبر میرسه ماله 15 سالیه که حالا حضرت در مدینه بودند و اینها، یک میراثی نیست که خیلی وسیع به همه جزئیات و جوانب بپردازه. قرآن هم که معلومه، از این جهت نیاز داشتند به اعمال یک قواعدی که بتونه کشف حکم بکنه، یا حتی رفته تا حد تصویب که میگه اگر چیزی هم فهمیدی اصلا همون میشه حکم. این نیاز بوده، منتها این نیاز اعمال رأیه. اعمال رأی و قیاس اون خص مطلقه تقریبا، چون در رأی ممکنه که کسی به مصالح مرسله، نمیدونم زنون مختلفهی که براش به دست میاد کسی توجه بکنه و اونا رو اعمال بکنه، یه نوعش هم حالا عطف مشابه بر مشابه، و از این جهت که هست که خب اعمال رأی یک امر لابد منهی بوده برای اونها و دایره اعمال رأی هم یه مقدار اوسعی از قیاسه و اینم از همون ابتدای عصر پس از پیامبر این قصه شروع شد که اون وقت هم اجتهاد میگفتن به اینا دیگه. اعمال رأی تو اصطلاح اولیش اجتهاد بوده، اجتهادی که ما میگیم مثلا معناش منقلب شده، اصلا تحول پیدا کرده یه معنای جدید، ولی اجتهاد یعنی همون اعمال رأی و ظنون و توجه به این شواهد زناور برای این که تعیین تکلیف بکنه، این اجتهاد بوده که در مذاهب مختلف هم حالا اصل اعمال رأی اونا تقریبا حالا در همشون کم و زیاد هست و البته قیاس حالا بیشتر دیگه در حنفیست، بعضی از مذاهبشون میگن قیاس ما قبول نداریم، ولی همون هم اعمال ظنون میکنن، یه ظنون دیگری دارن که اعمال میکنن. این هم حالا یک مطلب که در اینجا هست. مطلب سوم، مطلب چهارم هم این که مقصود از قیاس هم در اینجا حالا کار به بحث لغوی و ناش نداریم، بحث قیاس یعنی عطف مشابه بر مشابه، این که بین اون حکمی که تعیین تکلیف موضوعی که حکمش تعیین شده و یک موضوعی که تعیین تکلیف نشده مشابهتی وجود داره و میاد میگه که این مشابه را عطف بر اون مشابه میکنه، بنابراین یک شبهی بین اون اصل و فرع موجب تسریه حکم از اصل به فرع میشه و این شباهتی است بین این پدیده و اون پدیده و به این شکل نیست که این پدیده دوم مثل فرع به معنای این باشه که این جزئی اون کلی است، اون نیست، اون که باشه که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع که بگید این مصداق اونه، نه مصداق اون نیست. فرع در قیاس با اصل جزئی و کلی اینجور نیستن، یا مصداق و کلی نیستن که بگیم این فرد اوست و مشمول اون قاعده کلی است، این رو کسی قیاس نمیدونه. اصلا تو اجتهاد ما اصلا یه بخش مهمش همینه، نه این فقط این امر با اون یک شباهتی داره و حکم از اون به این تسریم پیدا میکنه. بله بعضی جاها یا خیلی جاها اینطوره که این فرع و اصل مصداق کلی مشترکن، هر دو مصداق کلی هن و اون وقت این ذهن طرف این میاد که این حکمی که در این طرف آمده از باب اینه که مصداق کلیه و لذا تعمیم میده به اون دیگری. یعنی اون تنقیه منات هم همین بود دیگه، که چرا از این اصل در باب قیاس تعدی میکنه به فرع و مشابه. یکی از وجوه، علی رغم این که این مصداق اون نیست، یکی از مهمترین وجوهش اینه که تو ذهنش میاد که میبینه این اصل و فرع هر دو مصداق یک کلی هست و حدس میزنه که حکمی که در اصل آمده به خاطر اون کلیه، بعد اون وقت تعمیم به دیگری میده. قاعده و چیز کلیش اینه، یعنی اینجور به ذهنشون میاد و آدم حدس میزنه که اون کلی است و سرایت میده به مصداق دیگری غیر از این که این مصداقه، ولی در هر صورت در قیاس فرع مصداق اصل نیست، رابطهشون رابطه جزئی و کلی نیست. بله رابطهشون با همدیگه این است که هر دو مصداقی هن برای کلی دیگر و اون کسی که اعمال قیاس میکنه حدس میزنه، گمان میبره که حکمی که آمده روی اصل از باب اینه که مصداق اون کلیه، در واقع حکم مال اون کلی است و به این ترتیب اون وقت به اون مصداق دیگه هم تسری میده. اون تا حالا این فعل و انفعالی که هر دو مصداق اون کلی هست، حکم روی یکی آمده پس برای کلیه پس می شود به اونم رو تعمیم داد، این حالت غالبی داره و معمولا هست. منتها همیشه اینطور نیست که مصداقیتش برای کلی خیلی واضح باشه، گاهی خیلی پیچیده است و حالت ارتکازی داره. در صورت اینم یک نکته است که باید توجه کرد. من حالا دیروز و امروز اونا نرسیدم که از کتاب‌های خود عامه چیزی پیدا بکنیم که ببینیم خودشون قیاس را چقدر بسط دادند و باز کردند و اینا. خوبه که اون کارم انجام بشه. این سه چهار تا نکته مقدماتی بود. حالا ما یه مروری به اون بابی که بیشتر با قیاس در وسائل ارتباط داره خواهیم داشت، یه مرور میکنیم، بعد اون وقت یک جنبندی نسبت به اون بعد از اون مرور خواهیم داشت که ببینیم قیاس نسبتش با این علل تعدیه حکم چه نسبتی. با این مقدماتی که گفتیم، سوال ما اینه که از میان اون سه نظریه که نظریه سوم هم خودش چند تا و تفصیل‌های متعددی ذیل اون قرار می‌گرفت، کدام با روایات سازگارتره و این اقتضا می‌کنه که ما یک مروری نسبت به این روایات داشته باشیم. عمده این روایات طبق تنظیمی که مرحوم صاحب وسائل کرده در کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی باب ششم آمده. ابواب صفات قاضی باب ششم. این باب ششم پنجاب و دو روایت داره. حالا طبق این شاف های جامعه مدرسین جلد 21، شاف های 20 جلدی قدیم 18 است. قضا اون 27 ها، اونا 27، 18، 21، 27 چاپ ها متفاوته. عمده همون کتاب القضا صفات القاضی باب 6 که 52 روایت داره و در ذیل در مستدرک هم 37 روایت آورده که خوشبختانه در این چاپ ها اونم اینجا هست. 52 و 37 میشه چند؟ میشه 83. بله 89، یعنی در واقع 89 روایت اینجا آمده. حالا ملاحظه خواهید کرد که بعضش خیلی مستقیم آمده رو قیاس، در 15 تا در 20 تاش در 15 تا اصلا کلمه قیاس داره و مستقیم رو قیاسه، بعضش هم نه، روی عناوین دیگری است که با قیاس ارتباط برقرار میکنه، از جمله مثلا عدم حجیت زن که اگر دائره رو بخویم طبق اون چیزی که در اینجا وسیع گرفتن وسیع بگیریم، اون وقت روایات دیگر هم فراوان به این اضافه میشه. عرض من اینه که این 52 روایتی که در وسائل آمده و عرض شود 37 روایتی هم که در مستدرک آمده که 89 روایت میشه، اینا مانع و جامع نیست. این چیزی که در این باب ششم در وسائل و مستدرک آمده و مجموعه شده 89 روایت، علتش اینه که اگر بناست که فقط روایات که قیاس را مستقیم هدف گرفته بیاوریم، اینا محدودتر میشه، شاید یک سوم تقلیل پیدا بکنه. اگر قراره که نه، بریم یه روایاتی که مسائل کلی تری گفته که با قیاس هم ارتباط برقرار میکنه اونو بگیم، اون وقت اوسع میشه، روایات بیش از این میشه. این حالا بعدم خواهید دید. از این جهت این تنظیمش اینجور سوالی راجبش مطرحه، گرچه در این حال این تنظیم فنیه و اونایی که بیشتر و واضحتر ارتباط با قیاس داشته را صاحب وسائل در اینجا ذکر کرده. باب و عدم و عدم جواز القضا و الحکم به رأی و الاجتهاد و المقاییس و نحوها من الاستنباطات الظنیه فی نفس الاحکام الشرعیه. این باب اگر بگیریم با این عنوان بگیریم که دایره وسیع داره، روایات بیش از اینه. اگر بیاد نه عنوانو بذاره قیاس، اون وقت بخشی از اینا مستقیم قیاس میشه. جامع احادیث شیعه در جلد اول این را آورده، ولی ما همه جلداش را تو کتابخونه‌مون پیدا کردیم، غیر از جلد اولش که حالا باش کار داشتیم دیگه، هر کاری کردیم پیدا نکردیم و نرم افزار اونام دیگه من نرفتم، چون من دیگه عهد کردم نرم افزار هر چی موبایلش باشه برم دیگه، اونا رو گذاشتم کنار تا موبایل نیاد. البته جامع از چی تو این موبایلم هست، من اون نرفتم دیگه، حالا یه گیری تو این موبایلمون پیدا شد نتونستیم بریم. اونطور که حافظم هست جامع احادیث جلد اول جامع تر آورده اینا را، لااقل حالا جمع بین وسائل و مستدرک کرده، منتها چون اینجا وسائل و مستدرک در اینجا با هم آمده تقریبا آدم رو بی‌نیاز میکنه از اون. در این حال اونا با دید، حالا دعا کنید کتاب ما هم پیدا بشه. خب حالا این هم روایاتی که اینجا آمده، ما حالا نمیخوایم تمام این روایات رو با یه دقت حالا سند و متن کامل و اینها رو ببینیم، اما در این حال یک مروری خواهیم داشت به این روایات. اولین روایت که در چون ربط بیشتری داره از مستدرک در پاورقی نقل میکنن که از دعایم الاسلام نقل کرده، سندش مواجه با اشکاله، اما روایت اینه که روین آن ابی عبدالله جعفر ابن محمد انه قال لابی حنیفه یا نعمان من الذی تعتمد علی فی ما لا تجد فیه نصا فی کتاب الله ولا خبرا عن رسول الله. حالا این نکته رو فعلا داشته باشید، شاید بهش بپردازید. اصل قیاس و رأی و اجتهادات را در مالا نص فیه قائل بودن، یعنی اونی که نصی در بارش نیست. علل قاعده باید بگیم اونی که نص ندارد، نه به نحو عنوان خاص نه به عنوانهای عامی که بر اون منطبق بشه، اونی که نصی ندارد چگونه باید حکم شرع را و خدا را در اون به دست بیاری؟ همینجا از شبت که نشون میده که اون لا نصفی برای اونا دایره خیلی وسیعی داشته، که برای ما با توجه به روایات ائمه اونجور دایره رو نداره. حالا امام از ابو حنیفه سوال میکنه که من لدی تعتمد علیه فی ما لا تجد و فی نصن فی کتاب الله ولا خبرن از رسول الله صلی الله علیه و آله. قال عقیسه علی ما وجدت من ذلک. ابو حنیفه میگه من اون را عطف میکنم و میسنجم و عطف میکنم اون را بر اونی که نصی در او دیدم، یعنی میبینم بین این و مشابهتیه اون را قیاس میکنم. حضرت فرمود ان اول من قاس ابلیس فاخت اذ امره الله بالسجود لآدم فقال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین فرعا ان النار اشرف عنصر من الطین فخلده ذالک فی العذاب المهین. این فرمایش که امام فرمودن، این که چجوری در این روایت و چند روایت دیگر به شکل مستفیض آمده که اول من قاس ابلیس، باید به این توجه داشت در مقام این سوال که کاری که شیطان کرد عین اون قیاس فقهی که ما میگیم نبود که بگه خدا اونجا مثلا یه چیزی فرموده من اینجام را عطف بر اون میکنم، نه، اون یک وجه مشترکی داره در واقع کار قیاس در احکام شریعت با اون قیاسی که شیطان انجام داد، ابلیس مرتکب شد. وجه مشترکش هم اینه که در واقع شیطان این خودش را که از جن بود با انسان میسنجید و میگفت که نه تنها اینا مثل همن، بلکه من اشرفم، ولی اگر امر میکنه به اون سجده بکن، باید امر به سجده به منم بکنه. تا این نوعی فهواست، قیاس فهوایی است دیگه. و بعضی گفتن که از شبات که این قیاس که ما میگیم در اصول و در تاریخ فقه بوده، با اون قیاسی که شیطان انجام داده، اینا فقط یه مشابهتی دارن. در واقع خود اینا هم قیاس به هم میشن، یه مشابهتی دارن و اینو جدا کردن. تو همین کتاب هم اینو جدا کرده از هم. به نظرم این حرف دقیق نیست، برای اینکه قیاسی که گفته میشه یعنی عطف مشابه بر مشابه. حالا چه عطف مشابه بر مشابه، به نحو تساوی باشه یا به نحو اولویت باشه. اولویت هم اگر ظنی باشه که ما مونو قیاس میدونیم، اولویت ظنی هم حتما ما اصولی مونو قیاس میدونیم، ولی زمان میگن قیاس اولویه. قطعی که باشه میگیم از قیاس میره بیرون، و الا در جایی که اولویت ظنیه باشه اون حتما قیاسه. وقتی که این نظیر را به اون نظیر عطف میکنه، گاهی هست که این نظیر با اون مساویه، گاهی که نه، این نظیر حتی یه برجستگی داره، اینم قیاسه. ولی زمان نباید گفت که ما دو تا اصطلاح قیاس داریم و در واقع خود امام هم اینجا دارن قیاس میکنن این بحث رو با اون بحث. نه، اونم واقعا شیطان هم قیاس کرد. شیطان میگه که خدا میگه سجده بکن به این، خب علال قاعده خدا باز بگه که سجده به منم جایزه، باید سجده کرد. چرا؟ برای اینکه منم مثل اونم، مثلی که یه برتری هم داره. از این قیاسه. نباید بگیم چطوری امام این رو داره میفرماد. نه، امام درستی همجوری که فرموده هست.